بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خب رسیدیم به مدخل شماره 451، ابو طالب قمی. یک دونه مطلب در موردش نقل شده و مدخل بعدی هم 452، عبدالله ابن میمون قداح مکی، اون هم یک مورد براش نقل شده. این دوتا رو بخونیم تا وارد مدخل مهم بعدی بشیم. 451، خود همین آقای ابو طالب قمی میگه من به امام باقر علیه السلام، امام جواد علیه السلام نامه ای نوشتم و در اون نامه ابیات شعری که سروده بودم قرار دادم. کتبت الی ابی جعفر به ابیات شعر و ذکرت فیها اباه، توی اون اشعار پدرش امام رضا رو ذکر کرده بودم و مدح کرده بودم. شاید هم البته امام باقر باشن و از امام سجاد، یعنی ابی جعفر، با توجه به اینکه الان در فضای اصحاب امام باقر و امام صادق هست، چه بسا احتمال قوی همینه که ابی جعفر مراد امام باقر هستن. پس میگه برای امام باقر رسالم ابیات شعری فرستادم، نوشتم و فرستادم و در اون ابیات شعر پدرشون امام سجاد رو ذکر کردم، انگار به نیکی ذکر فضائل و خوبی هایشون کردم. و سألته ان یأذن لی فی ان اقول فیه. خیلی جالبه، میگه از امام باقر در این نامه اجازه گرفتم که اجازه میدید که من در مورد شما هم شعر بگم. بعد حالا در جوابی که برگشته بهش میگه فقط الشعر و حبسه، میگه امام باقر علیه السلام اون بخش از شعر که من در مورد پدرشون گفته بودم رو بریدن از کاغذ و نگه داشتن پیش خودشون. و کتب فی صدر ما بقی من القرطاس، و در بالای ما بقی از اون کاغذ که بقیه اشعار درش بود، در بالاش نوشتن قد احسنت فجزاک الله خیرا. قد احسنت، به تحقیق که خوب شعر گفتی، نیکو شعر گفتی، شعر رو حسن انجام دادی این کار رو، پس خداوند به تو جزای خیر بدهد. این شعر گفتن در عصر تقیه و در عصری که اکثر مردم مخالف اهل بیت هستن، خب خیلی خیلی ارزش زیاد داره. معلوم میشه که این فرد بسیار اهل ولا و خوش اعتقاد بوده، اما در هر زمانی هر کسی بیت شعری در مدح اهل بیت بگه، همینطور فضائل و کرامات دارد و امام زمانش به او جزاک الله خیرا خواهند گفت. خب عبدالله ابن میمون قداح مکی، ان ابی خالد، ان عبدالله ابن میمون، از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود یبن میمون کم انتم به مکه، چند نفرین شما تو مکه، یعنی شیعیان در مکه چند نفرن؟ چون طبعا شهر مکه پر از مخالفین اهل بیت و دشمنان اهل بیت بوده. میگه به حضرت عرض کردم نحنو اربعه، ما 4 نفریم تو مکه فقط. خیلی عجیبه ها، در بین شهر، بالاخره شهر مذهبی بوده، رفت و آمد بوده، تجارت هایی بوده اطرافش، کاروان ها می آمدن می رفتن، عده مخالفین اهل بیت چنان غلبه به این شهر داشتن که این راوی میگه ما 4 نفر هستیم، تازه دوران امام باقر علیه السلام، یعنی شما از زمان پیغمبر اکرم حساب بکنید تا زمان امام باقر علیه السلام بیش از 100 سال. حالا پیروان راستین مکتب حق و اهل واقعی صراط مستقیم 4 نفرن تو این شهر، ولی تعبیر تعبیر خاصیه، تعبیر بسیار بسیار خاص و مهمیه. وقتی حضرت فرمود شما چند نفر هستید، گفتیم 4 نفر، حضرت فرمود انکم نورون فی ظلمات الارض، شما در تاریکی های زمین نور هستید. خب تعبیر خیلی بلندیه، مربوط به آیه نور میشه، الله نور السماوات والارض، مثلا نور حکمشکات یا نور المستوشین فی الظلم که در دعای کمیل هست و تعابیر اینطور. ولی مراد اصلی حضرت، مراد اولیه‌ای که از این فقره باید بفهمیم این هست که میخواد بفرماد زمین ظلمات دارد. یعنی چی ظلمات داره؟ یعنی در روی زمین افراد تاریکی هستند، گاهی زمینی پر میشود از انسانهای جهنمی، میشه این افراد میشن ظلمات ارض، این افراد میشن تاریکی های زمین، والا زمین به خودی خود تاریک نیست. همونطوری که حیات زمین به حیات اهلش هست و موت زمین به موت اهلش هست و علم زمین به عالم بودن اهلش هست و جهل زمین به جاهل بودن اهلش هست، همچنین ظلمات زمین به ظلمات افرادی است که روی او راه میرن. و چون اونجا در مکه تمام افراد مخالف اهل بیت بودن، این شهر تعبیر شده به تاریکی. خب نور این تاریکی چیه؟ نور این تاریکی افرادشن. کدام افراد؟ همین مؤمنین و اهل ولایت اهل بیت، اینها نور خدا در ظلمات زمین هستن. باز اینم قاعده از قاعده کلیه، فقط اونها نیستن، هر کسی در هر مرز و بومی زندگی میکنه، در هر شهری روستایی، در روستا مکه اون زمان مگه چقدر بوده؟ اندازه روستای معمولی الان بوده مثلا. خب حالا همه مخالف اهل بیتن، 4 نفرن که شیعن، 4 نفرن که اعتقاد حق دارن، 4 نفر هستن که با رفتارشون، با اعمالشون، با کردارشون، با نوع معامله کردن، رفت و آمد، شرکت در مسجد، خیر خدمات رسوندن به مردم و کار خیر کردن، وفای به عهد کردن، راست گفتن، امانت دار بودن، امثال اینها زینت اهل بیت هستن و با رفتارشون اهل بیت رو تبلیغ میکنن، اینا میشن نور در ظلمات ارض، نور خدا میشن. خب اینم پس مربوط به عبدالله ابن میمون بود، ولی قاعده کلی بود که گفتیم مربوط به هر کسی میشود. فرد بعد که فرد بسیار بسیار مهمی است، فرد به نام عبدالله ابن ابی یعفور از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، از 453 تا 464 11 مورد در مورد ایشون گزارش شده. و جالبه بدونید در مورد عبدالله ابن ابی یعفور احادیثی وارد شده که انشالله حالا این جلسه شاید نرسیم، جلسه بعد برسیم، احادیثی وارد شده که نظیر ندارد، نمونه ندارد که ائمه ما از فردی به این شکل توصیف کرده باشن، یعنی بسیار کم نظیره. این تعابیری که در این بخش عبدالله ابن ابی یعفور رسیده کم نظیر و ارزشمنده، ارزش داره که این قسمت عبدالله ابن ابی یعفور رو هر کسی یک بار، دو بار، سه بار مطالعه کنه، یادداشت برداری کنه که از خاطرش نره انشاءالله. خب شروع کنیم انشاءالله تا بخش مهمیشو بخونیم. 453 از ابن ابی عمیر، عن عدت من اصحابنا، حدیث صحیح السند هست، معتبر هست. قال کان ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام میفرمود، تعبیر رو دقت کنید، ما وجدت احدا یقبل وصیتی و یطیع امری، پیدا نکردم کسی را که وصیت های من، توصیه های مرا قبول کند و امر مرا اطاعت کند، الا عبدالله ابن ابی یعفور، مگر عبدالله ابن ابی یعفور. یعنی حضرت میخوان بفرمان در برابر جریان غلو، در برابر جریان ازای اسرار، افشای اسرار، در برابر بحث اباهیگری، در برابر مخالفین و نواسب و سنی ها، یک کسی که کامل اون چه که مراد من امام صادق هست، اون چه که منش من، روش من هست، جهتگیری من هست رو هیچ کسی رو پیدا نکردم درست فهمیده باشه و درست عمل کرده باشه، دقیقاً مو به مو، خط به خط، کلمه به کلمه اجرا کرده باشه، یعنی زندگی او همه رضایت من باشه. خیلی مهمه ها، در مقابل نواسب، در مقابل مخالفین، اینا هر کدوم فرقه ای هن دیگه، برای خودشون مسائلی دارن، در مقابل غلات، در مقابل اباهیگرها، اباهیه که گناهان رو مباح میدونن، در مقابل مقصرین، در مقابل شیعیان گناهکار، شیعیان هستن که بیبندوبارن، 6 تا گروه کردیم حداقل، حداقل 6 گروه قطعیه که در زمان حضرت بوده این 6 گروه و مرتبط بودن و در تعامل بودن با امام صادق. در قبال این 6 گروه حضرت میفرماد پیدا نکردم کسی را که توصیه های مرا قبول کند و امر مرا اطاعت کند مگر عبدالله ابن ابی یعفور. این یک نفر است. خیلی خوب، 454 که حدیث نیست، گزارشه اینجا داره که ابن ابی یعفور ثقه بود و در زمان حیات امام صادق علیه السلام، در اون سالی که تا اون آمد از دنیا رفت، یعنی قبل از شهادت امام صادق از دنیا رفته که حالا در ادامه هم خواهیم رسید. 455 راوی میگه که من نزد امام صادق علیه السلام بودم، ذکر عبدالله ابن ابی یعفور شد، فردی ذکر کرد عبدالله ابن ابی یعفور رو، فنال منه، یه فردی بدی بهش گفت، یعنی یه تیکهی کنایهی تنه، یه بدگویی از عبدالله کرد. در مجلسی بودیم، امام صادق تشریف داشتن، بعضی دیگه از اصحابم بودن، صحبت از عبدالله ابن ابی عفور شد، یک نفری یه حرفی زد، بدی گفت از عبدالله ابن ابی عفور. امام فرمود فقال مه، حضرت فرمود ساکت باش. قال فترکه و اقبل علینا، این فرد رها کرد، صحبت عبدالله رو رها کرد و رو کرد به ما. فقال، بعد امام فرمود فهذا الذی یزعم ان له ورع، حضرت فرمود این فردی که الان پشت سر عبدالله حرف زد گمان میکنه که ورع داره، و هو یذکر اخاه بما یذکر، در حالی گمان میکند ورع دارد که برادرش را ذکر کرد به آنچه که ذکر کرد. یعنی چطور تو ورع داری پشت سر برادر مؤمنت اینطور حرف میزنی و بدگویی میکنی و طعنه و کنایه میزنی؟ قال ثم تناول بيده اليسرى، سپس امام دست چپشون رو بردن بالا، بردن روی گونه مبارک، روی محاسن. فنتف من لحیته، یکی دوتا از محاسن خودشون رو کندن. حتی رعین الشعر فی یده، ما دیدیم که این محاسنی که حضرت کند روی دست امام بود. و قال انها لشیبت سوء ان کان، یا ان کانت، انما اتولا بقولكم و ابرع منهم بقولكم. حضرت فرمود این محاسن من که سفید شده بد محاسنی است، بد محاسن سفیدی است، اگر من بخوام کسی رو به خاطر گفتار شما دوست بدارم و به خاطر گفتار شما ازش براءت بجویم. یعنی حضرت این عکس العمل رو نشون دادن نسبت به بدگویی یک نفر در مقابل عبدالله ابن ابی عفور. این چه شخصی بوده حضرت چنین عکس العملی نشون داد؟ فرمود بد محاسن است محاسن من، اگر کسی از شما بیاد پشت سر او حرف بزنه، من بخوام به خاطر حرف شما او رو بپذیرم یا به خاطر حرف شما از او براءت بجویم. یعنی حضرت فرمود من اصحاب خودم رو بهتر میشناسم. البته که این مطلب فقط مربوط به عبدالله ابن ابی عفور نیست، چون امام به علم امامت اصحابشون رو میشناسن. اینجا قاعده کلی فرمود، فرمود من اینطور نیستش که به حرف شما، حرف شما رو اینقدر قبول کنم که بعد به واسطه حرف شما ذهنم نسبت به یک کسی خراب بشه یا فکرم نسبت به یک کسی مثبت بشه. من خودم میشناسم اصحابم رو و بلکه همه عالم رو میشناسم کامل. اما این عکس العمل که حضرت از محاسن مبارکشون بکنن و به محاسن خودشون به یک معنایی، حالا بی احترامی که نکردن، یعنی این تعبیر رو به کار ببرن که بد محاسنی است این محاسن، اگر من بخوام به خاطر حرف شما نسبت به کسی بدبین بشم، و اون فرد عبدالله ابن ابی عفور بوده. خب طبعا خیلی وقتا پشت سر خیلی اصحاب بد میگفتن، امام برای همه که این کارو نمیکردن، چنین برخورد تندی نمیکردن، اما برای عبدالله ابن ابی عفور چنین برخوردی کردن. این نشانگر مقام بلند عبدالله ابن ابی عفور و جایگاه خاصش نزد امام صادق علیه السلام هست. خب برخورد خاصی بود که حضرت کردن. گزارش بعدی که 456 هست، در حقیقت یک رفت و برگشتی بین عبدالله ابن ابی عفور و معل ابن خنیس. حالا معل ابن خنیس خواهیم رسید انشاءالله، پیرامونش صحبت خواهیم کرد. اما تدارعه یعنی رفت و برگشتی شد، صحبتی شد، یا تذاکره مذاکره‌ای شد بین ابن ابی عفور و معل ابن خنیس. عبدالله ابن ابی عفور گفت الاوصیاء، دقت کنید، دنیا حرف داره این حدیث، این گزارش دنیا حرف داره. عبدالله ابن ابی عفور گفت الاوصیاء و علما ابرار اتقیا، ائمه که اوصیاء پیغمبر هستن عالم هستن، نیکوکار هستن، با تقوا هستن. همین. ابن خنیس، معل ابن خنیس گفت الاوصیاء و انبیاء، اوصیاء انبیاء هن، نبی هن. پس وارد شدن بر امام صادق علیه السلام این دو نفر. زمانی که نشستن کامل، قبل این که حرف بزن، امام صادق علیه السلام ابتداءن فرمود فبدأهما ابو عبدالله فقال یا عبدالله، امام صادق به عبدالله ابن ابی عفور فرمود ای عبدالله ابرع ممن قال انا انبیاء، بیزاری بجو، براءت بجو از هر کس که میگوید ما نبی هستیم. ما نبی نیستیم، یعنی منظور حضرت اینه که ما نبی نیستیم. خب عبدالله ابن ابی عفور که گفت الاوصیاء و علما ابرار اتقیا، این جمله میشه بسیار بسیار سطح پایین معنا بشه، میشه بسیار بسیار سطح بالا معنا بشه. یعنی اهل بیت علما هن تا چه حد؟ عیبت و علم الله. تا چه حد علم به احکام شرعی، یعنی علما، یک کلمه است که میشه از یک طرف انقدر عظیمش کرد که تمام مناقب اهل بیتو شامل بشه، از یک طرف هم میشه انقدر کوچکش کرد که هر شیعه حد اقلی هم قبول کنه. ائمه عالم دیگه هستن دیگه، عالم به دینن. بله، کلمه بعد چی گفت؟ الاوصیاء و علما ابرار، نیکوکارن. نیکوکارم همینه، اهل کار خیرن. کار خیر در چه سطح؟ در سطح تقسیم ارزاق خلائق، اونم میشه بر و نیکی و کار خوب. بر میشه در دیگه صدقه هم میدن، نیمه شب نون و خرما تقسیم میکنن. اتقیا، اهل بیت با تقوا هستن. با تقوا در چه حیطه ای؟ اینم میشه انقدر عظیم معنا بشه که تمام جنبه های ظلمانی که در عالم هست از وجود اهل بیت بره بیرون و اهل بیت تماما بشن. انما یوسف الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البدو و اطهرکم تطهیرا. میشه تقوا تا اینجا بره، میشه هم تقوا تا حد دوری از محرمات و مکروهات تا حدی که ممکن است و اینا بشه. یعنی عبدالله ابن ابی یعفور منطق امام صادق رو فهمیده. منطق امام صادق طوری است که در شرایطی که دارن سوء استفاده میکنن از فضائل اهل بیت، عبدالله چی میگه؟ میگه اهل بیت علما، ابرار، اتقیا، تمام. حرفی نمیزنه که کسی بتونه از توی این حرفها فرقه های انحرافی استخراج کنه. یعنی تبعیت در ادبیات، اطاعت و تسلیم در مقام گفتار، کلمات و الفاظ از اهل بیت خیلی مقام بلندیه. معلب ابن خنیس چی گفت؟ حالا شاید معلب ابن خنیس هم شاید نمیخواسته بگه اوصیا انبیا هن، میخواسته بگه آقا اوصیا ائمه از انبیا هم افضلن، چطور نبی ممکنه نباشن؟ ولی نباید از این کلمه استفاده میکنه، این کلمه غلطه، چون بی احترامی به پیغمبر اکرمه. الاوصیا و انبیا ائمه نبی هستن، یعنی پس ختم نبوت نشده. میدونید از تو این چه اتفاقی میفته؟ اگر ختم نبوت پیغمبر محکم نشه، بابیت از توش در میاد، بهاییت از توش در میاد، اصلا تمام نظام عالم اسلام به هم میریزه. لذا اهل بیت در برابر موضوع خاتمیت پیغمبر، که هر کس به هر ادبیاتی به هر شکلی میخواسته این خاتمیت رو زیر سوال ببره که پیغمبر خاتم الانبیا نباشن، دینشون خاتم ادیان نباشه، یا بعد از پیغمبر بخواد به کسی وحی تأسیسی بشود، وحی بشه که یعنی وحی مثل وحی که به پیغمبر میشد مثلا به امیرالمومنین هم بشه، اهل بیت به شدت ایستادن. ولو معلب ابن خنیس صاحب اعتقادات حق هم بوده، اما حضرت به عبدالله فرمود براءت بجو، بیزاری بجو از کسی که بگه ما انبیا هستیم، چون اگر باب نبوت بعد از پیغمبر باز بشه، دیگه به هیچ عنوان خاتمیت پیغمبر نمیشه که مستقر و مستحکم بشه، خاتمیت قرآن نمیشه مستقر بشه. اگر نشه، افضلیت پیغمبر زیر سوال میره و تمام حقایق عالم جابجا میشه. حالا توضیحش موکول به جای خودش هست، اما اجمالا اهل بیت اینطور محکم در این باره ایستادن. پس درسی که از این حدیث میگیریم این هستش که ما در مقام گفتار هم باید سعی کنیم ادبیاتمون از اهل بیت جلو نیفته، عقب هم نیفته، جلو هم نیفته. باید دقت کنیم، کنترل کنیم، مدیریت کنیم علوممون، معارفمون رو با توجه به ظرف زمان و ظرف مکان و شرایط. و صلی الله علی محمد و آل محمد.